بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث از راه اول تمام شد و نتیجه این شد که ما راه اول رو با اون بیانی که خودمون ذکر کردیم و چه بسا در این بیانن خود این راه اول مقصودش همین باشه، ما با اون بیان راه اول رو تا به حال پذیرفتیم. یعنی وقتی به عرف مراجعه می کنیم، عرف در اون جایی که اختلاف قیمت کم هست اونجا لحاظ نمی کنه، و اونجایی که اختلاف قیمت زیاده عرف لحاظ می کنه مالیت رو به نحو حیثیت تقییدیم لحاظ می کنه. حالا ببینیم که راه دوم چیه. راه دوم این است که ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم، عرف با اموالی که متخذ است برای تجارت ولو به حسب الواقع عنوان مثلی رو داشته باشه، اما عرف معامله قیمی می کند. اموالی که عرف به عنوان مال و تجاره قرار میده و میاره برای مبادله و تجاره، روزی یه خروار گندم میخره و میفروشه، یک وقتی هست کسی یک کیلو گندم داره، دو کیلو گندم داره، تو منزل خودش هست، به عنوان تجارت قرار نمیده. خب این همان احکام مثلی برش مترتب میشه. اما اگر همین گندم را به عنوان تجارت آمد قرار داد، کارش اینه خرید و فروش گندم میکنه، کارش این است که معامله گندم میکنه، تجارت روی گندم. مثلا ادعا این است که او با چنین اموالی که متخذ برای تجارت هست معامله مال قیمی می کند، یعنی مالیتش رو لحاظ می کنه، یعنی قیمت سوقیش رو لحاظ می کنه. امروز یه خروار گندم داره، حساب می کنه که تو بازار ارزش این چقدره، نمیاد بگه مثلا من یه خروار گندم دارم، حساب میکنه هر خرواری مثلا 1,000,000 تومنه، بگه من 1,000,000 سرمایه دارم، 1,000,000 گندم دارم، مالیتش رو حساب میکنه، قیمت سوقیش رو حساب میکنه. دیگه به خصوصیات جنسیه فقط توجه نمیکنه، عمده نظر رو میاره روی مالیت و قیمت سوقیه. اون وقتی شاهدی هم این راه دوم آورده، شاهد این است که اگر همین یه خروار گندم رو یه ماه توی انبار خودش نگه داره، 1,000,000 قیمت سوقیش مثلا بشه 2,000,000، حالا شد 2,000,000، الان سال خمسی اون هم فرا رسید و هنوز نفروخته، این رو تو انبارش نگه داشته. برخی قائل شدن به این که این ازدیاد قیمت سوقیه قبل البیع بهش خمس تعلق پیدا میکنه. این شاهد بر این است که دیگه ملاک همون مالیته، ملاک دیگه مثل بودن نیست. اگر بیاییم بگیم که خب آقا ملاک مثل بودنه، بیه خب من یه خروار گندم پارسال داشتم، الانم تو گندوی انبارم یه خروار گندم دارم، اضافه که نشده. پس چون خود مال، خود کالا اضافه نشده، از خمسی من نباید بپردازن. اما این ملاحظه رو نمی کنن. یه پارسال یه خروار گندم خریدم 1,000,000 تومان، الان همون یه خروار رو دارم تو بازار 2,000,000 تومانه، باید خمس این اضافه رو بپردازه. البته رو قول بعضی از فقها ها نه، باید الان پولش رو حساب بکنه، اون تا قیمتش رو که حساب کرد میتونه از خود پول بده، میتونه از خود گندم بده، او دیگه در دفعش معین نیست که حتما از قیمت بده. این الان باید 1/5 این ارزش رو بده، این 1/5 رو یا از پول بده یا از همین جنس رو. در دنبال ایشون میگوید که نتیجه این میشود که قیمت سوقیه از صفات مثل میشه و باید این مورد ملاحظه قرار بگیره. تا اینجا یک مقدمه. مقدمه دوم استدلال هم این است که النقود تکون و کمال تجاره من حیث و کونها متخذتن للمبادلت محزن. نقودم مثل مال و تجاره میمونه، همونطوری که مال و تجاره برای مبادله، نقود هم برای محض مبادله. حالا در مال و تجاره میتونه خودش مصرف هم بکنه، یک استفاده ای هم ازش ببره، اما نقود غیر از تمحض در مبادله عنوان دیگری رو نداره. این راه دوم. پس خلاصه راه این شد، ما مال و تجاره ولو به حسب ضابط مثلی باشه مثل گندم، اما در مواردی که به عنوان تجارت استفاده می شود عرف معامله دینی باید می کنه. نقود را ولو بگیم به حسب ضابطه، البته این دیگه تو عبارات نیست، این برداشتیست که ما از عبارت داریم، نقود رو بگیم ولو به حسب واقع عنوان مثلی داره، اما چون مبادله با او می شود، برای مبادله واقع می شود، اینم مثل مال و تجاره عرف معامله قیمی با او می کنه. اون وقت اگر نقد معامله قیمی با او شد، اگر 1,000 تومان 10 سال پیش، باید ببینیم الان معادل چقدره. الان ممکنه بگیم معادل 10,000 تومانه، باید معادلش رو از حیث قیمت ما در نظر بگیریم. این خلاصه راه دوم. در این مقاله در همین فقه اهل بیت علیهم السلام از این راه دوم هم جواب داده شده. جوابی که در اینجا دادن این است که این گندمی که قرض تجاری یا مبادله مال با او هست و این قرض به او تعلق پیدا کرده، این سبب نمی شود که این مال رو از مثلی بودن خارج بکنه. به عبارت اخرى این قرض تجارت عنوان دایی رو داره. وقتی عنوان دایی رو داشت این اعتباری نداره، چون دایی یک عنوان منضبط نداره. چرا میگن تخلف دایی اشکال نداره؟ برای اینکه دایی یک قاعده روشنی نداره. من الان میرم یه فرشی بخرم به قصد اینکه از نقشش خوشم میاد، دیگری میره همین فرش رو میخره به قصد اینکه ازش استفاده کنه روش بنشینه، سومی میره این قصد رو بخره به دخترش بده، چهارمی میره این فرش رو میخره به یه انگیزه دیگری. دوایی مختلفه، تحت ضابطه نیست، قاعده نداره. لذا شما در فقه شدیدید که میگم تخلف دایی مضر نیست. من الان میرم یه فرش میخرم برای اینکه برم به دیگری هدیه بدم، هدفم اینه. حالا رفتم به دیگری هدیه بدم، دیگری مرده بود، نبود، دسترسی بهش نداشتم، برم به اون آقای فروشنده بگم آقا من این فرش رو برای اینکه میخواستم به دیگری هدیه بدم خریدم، حالا دیگری از دنیا رفته، پس معامله باطل. هیچ فقیه نمیگه معامله باطله، تخلف دایی مضر نیست. اون وقت اینجا جواب دهندم میگوید که مسئله قرض معاملی و قرض تجاری عنوان دایی رو داره. دایی سبب نمیشود که این مال مثلی از مثلی بودن خارج بشود. این جوابیست که در اینجا ذکر میشه. به نظر ما این جواب جواب تامی نیست، جواب درستی نیست. چرا؟ مستدل نمیخواد مسئله رو روی دایی اشخاص ببره، به طوری که بگیم هر شخصی یک دایی داره و دایی در هر شخصی ممکنه با دایی در شخص دیگر مختلف بشود، بلکه مستدل یک مطلب کبروی رو داره در اینجا ذکر میکنه. میگوید او در جمیع مثلیات، اوغنا در جمیع مثلیات اگر به قرض معامله و تجارت باشد معامله قیمی روش میکنه. به یه عبارت روشندر عرض بکنیم، مستدل میگه آقا ما قبول داریم، اوغنا میگوید مثلی یزمن به مثل، قیمی یزمن به قیمت. اما ما خواهیم یه استثناء بزنیم، بگیم مثلی اونجایی که قرض تجاری ندارد یزمن به مثل، اما اونجایی که قرض تجاری هست چون تمام نظر به مالیت هست عنوان قیمی رو پیدا میکنه و باش معامله قیمی میکنه. دیگه نمیاد بگه که آقا شما قرض تو چی بوده، قرض اون چی بوده، قرض سوم چی بوده. نه، به نحو یک کبرای کلی و به نحو یک ضابطه کلیه. بحث دایی اینجا مطرح نیست که ما بیاییم تمثل کنیم بگیم که آقا تخلف دایی اشکال نداره، لذا این جواب جواب درستی نیست. اما خود ما دو تا مطلب در رابطه با این دلیل داریم، هم دلیل رو باطل میدونیم و هم شاهدی که آوردن. چی میفرمایید؟
مستقل اومده این قابل
مطمئن کرده.
وقتی
که
اون
رفتان از بینگری بگیم
شما
اون تشکر کنید، شما به دوایی بوده شبایی میدونید میشه
چون
تبایی
میدونید. الان شما میدونید این که اون قلابیه رو اون دایی داره؟ نه، اون مستقل داره دوایی افراد
فیکشه میکنه این مدنه رو ثابت میکنه. یعنی اون که این دوایی افراد خیلی خوب، ولی اون که امام عرف داره اینطور این عمل میکنه، به این عمل عرف اینه. بله؟ میدونم. ببینید دایی اونجا قسم دایی میذاریم، اما اون دایی که تخلفش میگن مضر نیست، دایی شخصیش با قطع نظر از حکم عقلا، مثل اینکه من گفتم این فرش رو میخرم به دایی که ما برای هدیه کنم بکشم، اما اینجا عقلای قانون داره. یعنی این مستدل اینطور میخواد بگه، مستدل یا عرف و عقلای بنایی دارن در اینجا. بناشون این است که مال مثلی اگر در معرض تجارت قرار بگیره احکام قیمی براش بار میشه. این دیگه نمیاد بگیم آقا چون تو به شخصه این نیت رو کردی این چنینه، نه یه قانون اوغلاییه. عرض کردم این استثنایی میشه از همون المثلی یزمن و بالمثل، یعنی المثلی یزمن و بالمثل الا اونجا که مثلی به عنوان مال تجاره قرار بگیره. اونجا که به عنوان مال تجاره قرار گرفت یزمن و بالقیمه. بحث دایی نیستش در اینجا.
ما در استاد ما این قبول نداریم.
کدو قبول نداریم؟
مخاطر این که اگر مثلی
چی رو قبول نداری؟
تجارت این استدلال مستدل از در معرض تجارت قرار گرفت نیستی و اونجا پیمانه قیمی می شده مثلا نکت گندوم نده که نیستی یا در مقابلش پس می تنه که قیمیه. اگر یکی اینو خدمت شما بسر یا در مان
حالا از دید من اشکارشو من اشکار رو عرض بکنم. ببینید به نظر ما هم خود دلیل باطله هم شاهدش باطله، اما دلیل باطله. بطلانش این است که بحث معامله با بحث زمان فرق میکنه. ما الان بحثمون در زمانه، ما الان بحثمون در این است که ببینیم این گندم اگر تلف شد زمانش چیه. خب همونی که المثلی یزمن و بالمثل و القیمی یزمن و بالقیمه. بله، حالا در باب معاملات عقلا و عرف این بنا رو دارن، اگرم بپذیریم چنین بنایی داشته باشه معلوم هم نیست چنین بنایی داشته باشه. در باب معاملات، در باب معاملات مالیت رو در نظر میگیرن، اما خود خصوصیات جنسی هم در نظر گرفته میشه. و شاهد بر این معنا اینه اگر شما یه جنسی رو فروختی و بعد معامله فسخ شد، اینجا اگر مشتری بیاد پولش رو شما بده شما قبول میکنید؟ بگید نه من جنس خودم رو بخوام، جنس من رو برگردون. پس معلوم میشود که اینطور نیست که بگیم در معاملات معامله قیمی محض میشود. حالا سلمنا که در معاملات معامله قیمی محض بشود، بین باب معامله و باب زمان چه تلازمی وجود داره؟ ما بخواهیم بگیم اگر کسی رفت گندمی که تو خانه کسی گذاشته شده کاری هم نداریم، بس تو خونش گذاشته تلف کرد اطلاف در اونجا محقق شد، اینجا زمانش به چیه؟ بین بحث زمان و بحث معامله فرق هست. و اشکال دیگر این شاهد است که آوردن، اشکال شاهد اینه در باب خمس بحث مثلی و قیمی اصلا مطرح نیست. ما اگر بگیم خمس به این عین خارجی تعلق پیدا می کنن و بگیم ادله میگوید اگر عین خارجی زیاد شد باید خمسی بپردازه، خب اینجا هزار کیلو یه خروار گندم داشته الان یه خروار گندم داره، این نباید خمسی بده. اگر بگیم در باب خمس که بگیم الان خمس و بعد الفائده بعد المعونه و خمس در جایش که فائده باشه مراد از فائده ولو زیادی قیمت باشه، یا آنجا اگر یه خروار گندم قیمتش رو دو برابر اون اضافهش باید خمس داده بشه، ربطی نداره مسئله خمس مثلی و قیمی بودن. اگر خمس به این تعلق پیدا کنن این این اضافه نشده، اگر به مالیت تعلق پیدا کنه مالیت اضافه شده. چه ربطی داره مثلی و قیمی بودن در اینجا؟ و این نکته رو عرض بکنم چون یه مسئلهش خیلی هم مورد ابتلا برای این جواهر فروش های مسئله خیلی پیش میاد. کسی پارسال 5 کیلو طلا داشته تو مغازه، امسال هم 5 کیلو داره، میگن خب آه اضافه نشده، حالا که اضافه نشده ما خمس ندیم. اگر گفتیم خمس به عین این مال تعلق پیدا میکنین این اضافه نشده. اما اگر گفتیم خمس به قیمت تعلق پیدا میکنه، این 5 کیلو طلا پارسال بوده مثلا 10 میلیون تومان، الان قیمتش شده 20 میلیون تومان. این اضافه رو از خمس بپردازه. هر سال طلا میره بالا ولی اینا همون کیلو طلا داشته باشن اضافه نشه، اما باید خمس این اضافه رو بپردازه. این نه برای این است که ما بگیم طلا مثلی سیاقی می رفتی به سیاقی می بودن نداره. این هم اشکالی که برای این شاهد در اینجا وجود داره. اگر بخواییم اینم عرض کنم، اگر بخواییم یک خورده دقت بیشتر بکنیم، توی این راه یه تحافظی هم وجود داره. در اول میگه اصلا به طور کلی معامله قیمی میشه، در زید میگوید قیمت سوقیگر از اوصاف مثل قرار میدن، بین این دوتا جمع را نشاید. شما اول بگید آقا مثلیاتی که به حسب الواقع مثل است، اما اگه در معرض تجارت قرار بگیرن معامله قیمی باش میشه، یعنی دیگه ما کاری نداریم این که مثل چیه، استفاده مثل چیه. اما در زیل کلام میاد میگه که این قیمت سوقی استفاده مثل میشه. این هم با هم سازگاری نداره و این تعافل وجود داره. مجموعه ما چند اشکال عرض کردیم؟ مجموعه 4 اشکال شد. اشکال اول این که بگیم که در معاملات قصد قیمیت میشه و معامله قیمیت میشه درست نیست، چون اگه یه معامله باطل باشه فروشنده میگه جنس من رو برگرد. اشکال دوم بود سلم نا اشکال اول را بحث ما در زمان در معامله نیست. اشکال سوم در این شاهد است که آوردن. اشکال چهارم این تعافل است که بین صدر و زید در این عباره وجود داره. بفرمایید.
من
حالا درست فرمودید این در فرضی است که بین یوم التلف و یوم الاخذ و یوم البدل یوم الدفع اختلاف در قیمت وجود بیاد و قیمت سوقیه بالا بره. شما فعلا خیلی رو به قیمت یوم التلف، اگر بین یوم الاخذ و یوم التلف قیمت سوقیه بالا آمده باشه، اونجا کنی حرف هم زن نه یوم الادا رو شما بوده میشه. یوم الادا هم بوده که دیروز در اون مسئله معاوضه قهریه بس شده کرده میگه. چرا؟ در خمس؟ این خمس، این حرفی که در خمس بعضی ها گفتن به اون قیمت سوقی اضافش خمس تعلق پیدا می کند، ربطی به مثلی بودن و قیمی بودن نداره. مبنا همین بگیم آقا اگر ادله که میگه در فائد خمس هست، در زیاد خمس هست، زیاده این را دلالت بکنه، اینجا این که زیاد نشته خمس نیست ولو قیمتی صد برابر شده باشه. نه 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 گفتیم کاری به مثلی نه گفتیم کاری به مثلی و قیمی بودن نداره. یعنی مبنای اون نزاع و اون اقوال قیمی بودن نیست، مثلی بودن نیست. نه دو مبنی اگر زیاده این ملاک باشه، هر جایی که زیاده این اضافه نشده باشه خمس نداره. اگر مطلق و زیاده مراد باشه، چه زیاده عینیه چه زیاده سوقیه، که ادله شما همین دارد، ادله ظهور در مطلق و زیاده داره، چه زیاده عینیه چه زیاده سوقیه، لذا باید در زیاده سوقیه هم خمس بدن. مرحوم امام، مرحوم والد ما اینا قائل به خمس بودن در زیاده قیمت سوقیه. نه حالا زمان معاملی هم اگر یادتون باشه ما هم به تبع امام گفتیم هر غلطیه زمان معاملی، زمان المسما، زمان معاملی هم درستی نیست. اصلا زمان رو آوردن در معاملات هم عقلی شیخ در مقاصد داره، اگه در ذهن شریفتون باشه امام قبول نداشت، ما هم تبعیت کردیم از امام. این هم راه دوم. حالا راه های بعد هم ببینم تا فردا. و صلی الله علیه و سلم.